خوشتون باشه.
همین بار تشید بابا دید. مطمئن بیبید چمارو خوش گذاره.
شمال خلی آب و هوای خوبی داینه. کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستی ایرم بیزیم خیلی دم بیزن سخر ایلی هستی.
نز بنده روندم. خوشحالمون بیای شهرمو.
چی دانگوشنار خالیه حتما تشید باره. خیلی خوش هستم.
ایران گشت
بانم یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. شهر دهلوران واقع در استان ایلام در غرب ایران، دومین شهر پرجمعیت این استان است که بیشترین مرز مشترک با کشور عراق را دارد. این شهر دارای بیش از 400 اثر تاریخی، طبیعی و گردشگری و 87 اثر ثبت شده در فهرست آثار ملی است. طبیعت بکر و زیبایی این منطقه همواره میزبان طبیعت دوستان و گردشگران بسیار است. چشمه قیر و غار خفاش های دهلوران از جمله پدیده های طبیعی شگفت‌انگیز این منطقه هستند که در فهرست آثار ملی ایران نیز به ثبت رسیدند. اگر مایلید درباره این جاذبه های طبیعی نادر بیشتر بدانید، با برنامه امروز ایران گشت همسفر ما شوید تا شما را با این دو پدیده عجیب و شگفت‌انگیز بیشتر آشنا کنیم. عزیزان، به طور معمول وقتی نام چشمه ای را میشنویم یاد آب زلال و شفاف میفتیم، اما این بار میخواییم که درباره چشمه متفاوت سخن بگوییم. چشمه از جنس قیر سیاه، چشمه عجیب که حتما از تماشای آن شگفت زده خواهید شد. چشمه قیر دهلوران چشمه است که از هزاران سال پیش تا کنون مادی سیاه رنگ یا همان قیر را بر روی سطح زمین می آورد و همه را متعجب می کند. چشمه قیر در 7 کیلومتری شمال شرقی دهلوران و منطقه حفاظت شده بوستان جنگلی آبگرم واقع شده است. از این چشمه به طور طبیعی به همراه آب گوگرددار قیر از زمین می جوشد. آبی که همراه قیر خارج می شود بیش از 35 درجه سانتیگراد بالای صفر دما دارد و به همین دلیل قیر به صورت روان بیرون آمده و حوضچه‌ای به قطر 9 متر و عمق 50 سانتی متر را تشکیل می دهد. کارشناسان سفره زیرزمینی این چشمه را حدود 70 هکتار تخمین زدند. برای رسیدن به این چشمه سیاه رنگ باید از شهر دهلوران به سمت بوستان جنگلی آبگرم رفت. پس از عبور از داخل بوستان تابلوی وجود دارد که مسیر چشمه قیر را نشان می دهد. در حدود 300 متری چشمه قیر دیگر مسیری ماشین رو وجود ندارد و باید پیاده به سمت آن رفت و این فرصتی است برای دیدن درخچه‌های زیبایی که منطقه را پوشاندند. با نزدیک شدن به چشمه بوی شدید قیر به مشام می‌رسد. از آنجا که در فصل تابستان گاهی جانوران تشنه برای آشامیدن آب به چشمه نزدیک می شدند و درون قیر چشمه گیر افتاده و از بین می رفتند، پیرامون چشمه را با حفاظی سقفدار پوشاندند تا از بروز خطر بر جانوران جلوگیری کنند، که البته این خود بهترین نشانی برای یافتن چشمه است. شواهد موجود نشان می‌دهد که ایرانیان از گذشته‌های دور از چشمه‌های نفت روان به دلیل نفوذناپذیری قیر در کف کشتی‌ها و سقف خانه‌ها و نیز در صنایع دفاعی استفاده می‌کردند و به گفته تمامی نگارندگان تاریخ علم، ایرانیان نخستین مردمانی بودند که از قیر استفاده کردند. پروکوپیوس تاریخ‌نگار رومی در سده ششم میلادی از روغن مادها نام میبرد و میگوید که ایرانیان ظرف‌هایی از روغن مادها و گوگرد را پر کرده و آنها را آتش زده و به سوی دشمن پرتاب میکردند. پروکوپیوس میگوید که این ماده در روی آب شناور مانده و به محض تماس کشتی‌های دشمن را به آتش میکشیده است. به دلیل خواص این ماده در طول جنگ جهانی اول، اشغالگران انگلیسی نیز بر استفاده از چشمه قیر دهلوران تا نزدیکی آن خط آهن کشیده بودند که آثار آن هنوز پا برجاست. اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تمام افتخاراتم، اگه خوشی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، جان من خلیج فارس تو. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
از برنامه ایرانگشت در خدمت شما هستیم. بسیار خوشحالیم که شنوندگان خوبی مثل شما داریم. دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان را به خاطر داشته باشید. در برنامه امروز به استان ایلام و شهر زیبای دهلوران آمدیم و دیدن میکنیم از شگفتی های طبیعت این شهر زیبا. با ما همراه باشید. عزیزان، در مسیر بازگشت از چشمه قیر یعنی 5 کیلومتری شمال شرقی دهلوران، طبیعتگردان می توانند ناظر یکی دیگر از شگفتی های طبیعت این منطقه باشند. غار خفاش دهلوران که در خاورمیانه کم نظیر است، از جمله غارهای دوره سوم زمین شناسی و یکی از پدیده های نادر طبیعی است که امروزه به زیستگاه خفاش ها تبدیل شده و پر جمعیت ترین خفاش های ایران را در خود جای داده است. در غار خفاش دهلوران بیش از 25,000 خفاش زندگی می کنند که این فراوانی باعث می شود در هنگام غروب و در زمان خروج این خفاشان از غار که اغلب به صورت دسته های بزرگ انجام می شود فضای جالبی را برای علاقمندان به طبیعت ایجاد کند. خفاش ها دارای جثه کوچک و ظریفی هستند و تنها پستاندار بدون پری هستند که پرواز می کنند و انواع مختلفی دارند. در غار خفاش های دهلوران 6 گونه شاخص از خفاش ها وجود دارند: خفاش دم موشی بزرگ، خفاش دم موشی کوچک، خفاش بالا بلند، خفاش بالا سفید، خفاش بینی برگه سدانه و خفاش نعل اسبی 6 گونه شناسایی شده خفاش در این غار هستند. برای ورود به غار خفاشان دهلوران دو دهانه وجود دارد. ارتفاع دهانه غربی حدود 31 متر و عرض آن 30 متر است و به دلیل صعب العبور بودن نمیتوان از این دهانه وارد غار شد. دهانه جنوبی که دارای 5.2 متر ارتفاع و 2.2 متر عرض است، تنها ورودی غار محسوب می شود. موضوع جالب در این غار وجود توده عظیم و ضخیم فضله خفاش در کف است که طی هزاران سال پدید آمده و کشاورزان از آن برای تقویت زمین‌های زراعی استفاده می‌کنند. این غار همچنین یکی از بهترین مکان‌ها برای انجام کارهای تحقیقاتی و مطالعاتی درباره خفاش هاست و معمولاً دانشجویان و محققان بسیاری برای تحقیق درباره این پستاندار عجیب به این غار سفر می کنند. مناسب ترین زمان برای بازدید از این پدیده نادر و طبیعی فصل تابستان است که امکان مشاهده پرواز خفاش ها وجود دارد. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. امیدواریم فرصت داشته باشید سفر بکنید به استان ایلام و سفر بکنید به شهر دهلوران و دیدن بکنید از جاذبه های طبیعی این شهر زیبا. تا فرصت دیگر و سفر دیگر همه شما را به خدا می سپاریم. خدا نگهدار. مادر جان خوبی؟ کجاستی؟ میتونی برام لوکیشن جایی که هستی رو روان کنی؟ گوشه که تا بگی یک دفعه؟
قاشق ده کدام دستت بگی؟ پنجره ده کدام دستت بگی؟
سایکو عکس یک گیره است.
اما پایین که میخوایی عکس روان کنی اونم اونجا رو بگم. یک چیزی شبیه عشق است دیگه. اوف مادر گوش کو بیبی چی میگم برات. مادر اصلا اینترنت داری؟
وقتی هم که میخواستیم جایی بریم همیشه برش میگفتم که چه قسمی رفتار کنه، چه قسمی گپ بزنه.
قدر آدم های مهربان زندگی تانه بدانه.
روز روزگار ور وفق مرادتان باشد. انشالله این روزهای پاییزی، این روزهای خزانی و خوبی و خوشی برای یک یکتان سپری گردد. دعوت میکنیم با ادامه نشرات همراه ما باشید.
افغان ستانه روح و روانه، نام زیبای تو ورده زبانه.
شکای قندهار ماوزاد نست که در آن شی هفت آسمان است. شکای قندهار ماوزاد نست که در آن شی هفت آسمان است. که در آن خرقه پاک محمد چراغ روشن هر دو جهان است. ز بلخ آمد سرود جاودانی، جلال دین محمد شد جهانی. ز بلخ آمد سرود جاودانی، جلال دین محمد شد جهانی. بنای نام بخوان اسرار عالم، ز افکار بلند آسمانی. من ای نام بخوان اسرار عالم، افکار بلند آسمانی. افغان ستانیم رو روانیم، نام زیبای تو افتخار من. باغ و بهار من، زیبا دیار من.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
دست نوشته های ما، بر دست نوشته های ما غبار نشسته است، غبار نشسته است. در چشم ما نباید، در چشم ما نباید غبار نشسته باشد، غبار نشسته باشد.
غبار، غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. در قسمت‌های گذشته با تعریف استعمار، دوره‌های مختلف استعمار و ویژگی‌هایش آشنا شدیم و به ابعاد و شیوه‌های مختلف استعمار در جنبه‌های سیاسی و فرهنگی پرداختیم. اکنون در این قسمت به سایر ابعاد و شیوه‌های مختلف استعمار خواهیم پرداخت. معمولاً کشورهای استعمارگر علاوه بر انحصار در خرید کالاهای کشورهای تحت سلطه، در فروش خود به این کشورها نیز انحصار ایجاد می کنند که هدف اونا از این کار تسلط کامل بر اقتصاد این کشورها و بیرون کردن رقبا از میدان رقابت است. اما یکی از شیوه هایی که سال هاست استعمارگران از اونا بهره می برند و در دهه های اخیر رواج زیادی داشته، سرقت مغز هاست. اونا همواره با حیله های متعددی مغز ها یا همون نخبگان کشور هدف و مهاجرت از کشورهای خود واداشته و اونا را در کشورهای پیشرفته ساکن می کنند. در این راستا برخی را با تطمیع و برخی دیگر با تهدید وادار به انجام این کار می کنند، حتی چنانچه کسی حاضر به همکاری با اونا نشه یا اونا را میکشن یا با وارد کردن آسیبی تفکرش از کار مندازن. با این کار ضمن او که کشور هدف خود از نیروی خلاق و ماهر خالی میکنن، از سود حاصل از جذب نخبگان این کشورها بهره های فراوان میبرن. همراهان عزیز، مواردی را در خصوص جنبه‌های مختلف استعمار در بُعد اقتصادی مطرح کردیم. در قسمت‌های قبل هم به استعمار در ابعاد سیاسی و فرهنگی پرداخته بودیم. در ادامه می‌خواهیم در خصوص شیوهی صحبت کنیم که در تمامی ابعاد استعمار به کار می‌رود. شیوهی به نام جهانی سازی. اصطلاح جهانی سازی کمتر از 3 دهه است که در جهان متداول شده، ولی پیدایش اندیشه جهانی سازی دارای پیش زمینه هایی است که بعد دهه ها قبل باز می گردد. تأسیس سازمان ملل در سال 1945 میلادی و انتشار کتاب دهکده جهانی نوشته مارشال مکلوهان در سال 1965 میلادی و همچنین تشکیل سازمان‌های بین‌المللی از زمینه‌های پیدایش این تفکر در زمانی دورتر می‌باشند، اما زمینه‌های مشخص‌تر و نزدیک‌ترش با انتشار کتاب موج سوم اثر الوین تافلر در سال 1987 میلادی برمی‌گردد. در دهه 1980 میلادی پیشرفت فناوری اطلاعات و انقلاب انفورماتیک موجب شد که تافلر او را موج سوم بنامه. با پیشرفت تکنولوژی، ارتباطات همه مرزهای جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ایدئولوژیکی نادیده گرفته می شود. همین موضوع باعث شد که پدر تئوری نظم نوین جهانی را مطرح بکند. در این نظم نوین باید نظام مورد تایید جهان پیشرفته جهانی شود که همون نظام آمریکایی است. جهانی سازی پدیده ایست کاملا مبتنی بر تفکر رایج دنیای غرب. مبنای فکری غرب جدید که بعد از رنسانس شکل گرفته، در نگرش دنیایی خلاصه میشه و انسان محور هستی تلقی میشه. لذا جهانی سازی در حقیقت جهانی کردن و اصالت دادن و زندگی دنیوی است. پروژه جهانی سازی در بعد اقتصادی و دنبال قبضه تجارت، بازار، نیروی کار و کالا در عرصه جهانی دخالت در تعریف مالکیت، کار، دستمزد و هزینه خدمات. این پروژه در بعد سیاسی اهدافی مانند قبضه قدرت، نظارت و اطاعت دنبال کرده و در صدد تعریف مجدد مفاهیمی چون مشروعیت، اقتدار و امنیت بین المللی است. جهانی سازی در بعد فرهنگی نیز و دنبال حاکمیت تعریف دلخواه خیش از ارزش، ضد ارزش، زندگی، توسعه و پیشرفت، آزادی، حقوق بشر و دموکراسی است. به صورت خلاصه می توان گفت جهانی سازی اشاعه و تثبیت مبانی اخلاقی، ارزش‌ها، ساختارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اختصاصی جوامع توسعه یافته در جوامع در حال توسعه یا توسعه نیافته است و یکی از راهبردهای استعمار در دنیای جدید است که امکان بهره کشی هرچه بیشتر کشورهای توسعه نیافته توسط استعمارگران دنیای جدید را فراهم می‌کند.
کشورهای غربی یعنی انگلیس، فرانسه و بقیه کشورها پول خرج کنن افکار سیاسی خودشون رو در اون کشورها پیاده کنن، تربیت شده های اونها رفتن بدون مزد و منت کارهای اونها رو براشون انجام دادن. جز بلاهای کشورهای عقب مونده و توسعه نیافته یکی این بود.
وقتی که غفلت از توانایی خود بر ملتی حاکم شد، غارت اون ملت آسان میشه.
ثروتی که انگلستان در قرن 18 و 19 به دست آورد که توانست به وسیله اون ثروت و پول نقد و طلای نقد سیاست خودش رو بر کل اروپا و مناطق دیگر سیطره بده، به خاطر پولی بود که انگلیسی ها از استعمار کشورهای شرقی عمدتاً شبه قاره هند به دست آورده بودن. استعمارگران از قرنهای 16 و 17 که وارد سرزمینهای شرق از جمله سرزمین‌های اسلامی شدند، برای اینکه بتوانند کمند اسارت را به دست و پای این ملت‌ها کاملا ببندند، اونها را اسیر خود بکنند، شروع کردند اونها را نسبت به گذشته خود، نسبت به داشته‌های خود، نسبت به مذهب خود، نسبت به آداب خود، نسبت به لباس خود بدبین کنند.
یکی از کارهایی بوده که رایج بوده از اولی که استعمار وارد کشورها شد، یکی از کارها همین بوده. اینقدر بگن نمیتوانی، نمیتوانی، نمیتوانی که باورش بشه نمیتوانم، به خودش بگه نمیتوانم.
از بزرگترین آفتهایی که فرهنگ غربی بر کشورهای اسلامی وارد کرد، دو تصور غلط و انحرافی بود. یکی تلقین و تزریق ناتوانی ملت‌های مسلمان، تلقین دوم بی‌نهایت بودن و غیر قابل شکست بودن قدرت دشمنان ماست.
استکبار جهانی و استعمار از یکی دو قرن پیش مصلحت خود رو در این دانست که بین ملت‌های مسلمان اختلاف بیندازه. چرا؟ چون در این صورت میتوانست ثروت‌های اینها رو غارت کند، اینها را از پیشرفت هایی که حق اونها بود باز بدارد استثمار کنه.
ملت ها در چنین مقاطعی یک راه بیشتر ندارن و اون این که جوهر خودشون رو نشان بدن، قدرت خودشون رو به صحنه بیارن، از توانایی های خودشون استفاده کنن، جوهر خودشون رو نشان بدن، قدرت خودشون رو به صحنه بیارن، از توانایی های خودشون استفاده کنن. دشمن نتواند بر روی ضعف‌ها و ناتوانی‌های آنها تکیه کند.
هر جامعه‌ای عزتش، قدرتش، آبرو و حیثیتش، هویتش بستگی دارد به مجاهدت و به تلاش. با تنبلی و تناسایی هیچ ملتی نمیتواند مقام شایسته‌ای را در میان ملت‌های عالم یا در تاریخ پیدا کند.
ما در این قسمت با بررسی ابعاد و شیوه های مختلف استعمار پرداختیم و دریافتیم استعمار در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نمود پیدا می کنه. وسایل و ابزار استعمار عنوان مبحثی است که انشالله در برنامه بعد با او خواهیم پرداخت. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان